الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. به عرض رسوندیم برای اینکه بتونیم از این باقی مونده کوتاه تحصیلیمون استفاده کنیم، بعد از تنبیه دوم فعلا تنبیه سوم و چهارم و پنجم را که بحثشون طولانی است وامی گذاریم و بحث رو درباره تنبیه ششم مطرح میکنیم. مواردی برخورد میکنیم که حکمی در ادیان سابقه ثابت بوده، از خود قرآن میفهمیم، از روایات میفهمیم در مورد ادیان سابق بوده است، ولی در مورد خود ما و در دین اسلام بحثی دربارش در روایات نیست، نفی و اثباتی نیست. شک میکنیم که آیا اون حکم باقیه یا باقی نیست. علا ان اون که احتبنته هاتین بین تردید 8 سال یا 10 سال، آیا این حکمیست درسته و جایز لنا یا نه، یا موارد دیگری حالا از این قبیل که داریم در احکام ادیان سالفه بوده. ولعجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس فکذا و من احیاها فکذا، در باب قصاص، در باب دیار، در همسایه. آیا میتونیم حکم ادیان سابقه رو استصحاب کنیم؟ به یک نظر ابتدایی و بدوی بله، بالاخره اونم حکم الله بوده. نمیگیم هر حکم تحریف شده ای که حالا ادعا کنن اهل نصار مثلا یهود یا نصارایینا، نه، اونایی که لااقل اونایی که در آیات قرآن خودمون در روایات خودمون ثبت برای اونا و معلوم بشه بله در دین حضرت موسی واقعا این حکم بوده، در دین حضرت عیسی واقعا این حکم بوده، در دین حضرت داوود واقعا این حکم بوده، اینا رو یقین پیدا کنیم، این میشه متیقن سابقمون. خب حالا شک داریم، استصحاب، استصحاب چیه دیگه؟ کل ما کنت علی یقین فشکک، این میشه یکی از مصادیق استصحاب. بگیم اون حکم الان هم در دین اسلام هست، این اصل مدعا. در رابطه با این استصحاب حکم ادیان سابقه، کلیت استصحاب بله یشملو به این بیانی که گفت، ولی نه، موانعی در این رابطه شمرده شده که بله استصحابم شرط داره، حتی در احکام خودمون، اونی هم که در دین خودمون ثابت بشه بعد شک بکنیم یه مواردی، اگه این موانع پیش بیاد نمیتونیم استصحاب کنیم. این موانعی رو که میشماریم یه چیزایی نیست که صرفا علتش این باشه که حکم سابقش مال دین سابقه، نه، مال دین خودمونم بود این چنین بود، یه علتی در اینجا چند مطلب شمرده شد. اولین مانع مطلبی است که از صاحب ضوابط نقل کرده، فرمودن حکم ثابت در حق جماعت زمان گذشته نمیشه اینو اثبات کرد برای جماعت دیگر. ببینید الان حتی در خودمون اگر ثبت یک حکمی برای زید، مثلا زید آمد مسئله ای را از امام سوال کرد، به او جواب داد وظیفه تو اینه، من چی کار کنم؟ این چه ربطی به من پیدا میکنه؟ مگر یه قاعده ای داریم تو بحث عام خاص خونده شد، قاعده اجماع علی الاشتراک فی الاحکام، همچین اجماعی داریم که نه، همه مسلمان ها حکمشون واحده، اگر زیدی حکمی دارد عمرم داره، بکرم داره، خالدم داره و امثال اینها. اجماع اشتراک در احکام. به مناسبت بحث این که آیا خطابات مشافهی یشمل یختص بالحاضرین او یعم الغائبین، هم میگیم نه یختص بالحاضرین، حالا یه خطاب یه نفری نبود، خطاب جمع بود، ایها المسلمون خطاب مشافهی، طبعا خطاب میشه به اونایی که فی المجلس بودن، یا ایها الذین آمنو خطاب به اونها، دیگران چی؟ اونایی که الان مخاطب نبودن چی؟ آیا یا ایها الذین آمنوی رو که به صورت خطاب فرموده یا ندای یختص بالحاضرین، آیا شامل غائبین و دیگران هم می شود؟ اونجا بحث اجماع، بله اجماع بر اشتراک در احکام. خب اینه. حالا ما در رابطه با احکام ادیان سابقه این اجماع رو که نداریم که، در مورد همه مسلمان ها و اینکه همه اونها یکسانند اجماع داریم، یا روایات متعددی که دال بر شرکت در احکام اینه که هر حکمی برای یکی باشه برای دیگران هم هست، اونجا اینطور. ولذا اونجا به این عمومات اجماع تمسک کنیم یا روایات، اما نسبت به گذشتگان که چنین اجماعی نداریم. این حکم بوده مال اون آقایی که اون زمان بوده، زمان دین سالف، دین گذشته، اما چه ربطی داره به ما؟ ما با اونا اشتراکی نداریم که نسبت به ما ثابت بشود. چیکار کنیم؟ فرض کنیم، استصحاب کنیم، استافوهه استصحاب. استصحاب میگه او این حکم داره، حکم کان ثبت له، استصحاب میگه این او این حکم داره، اما چه ربطی به من داره؟ بنابراین از این نظر این استصحاب برای من به درد. در حقیقت این اشکال پایش رو اینه که متیقن سابق متیقن است برای اونا، برای اون افراد، نه برای من. من متیقن سابقی ندارم تا استصحاب کنم. حالا ببینیم یکی یکی ببینیم اینها رو کدومه. این اشکاله. بله آقا، مطلوبیت، نه مطلوبیت احکام چون قابل تغییر در زمان هاست، زمان و مکان و اینا عوارض درش دخالت داره. بله خب شک کردی، استصحاب میکنیم برای اونی که حالت سابقه داره، من که حالت سابقه ندارم. مبغوضیت برای او بوده، مطلوبیت برای او بوده، فرق نمی کنه، جعل برای او بوده، مطلوبیت برای او بوده، مبغوضیت برای او بوده، هر چیش رو بگیم. چی آقا؟ بله مصالح و مفاسد واقعی، مگر مصالح و مفاسد قابل تغییر نیست؟ نمیدونم، ما الان شک داریم، ممکنه با آمدن پیغمبر آخر زمان یک سلسله مصالح و مفاسد تغییر کرده باشه، حالا که نداریم متیقنی نداریم. میدونم ولی شک میکنم. های استصحاب کنی دیگه، استصحاب متیقن سابقه چیه؟ بر او مصلحت داشت، بر او حکم داشت، بر او کراهت داشت، بر او هر چی که بود. نه مصلحت عمومی نداشت، بر اونا داشت، شاید محدود بود به یک زمانی بر اونا. حالا اینا دونه دونه شکافته میشه، دقت کن. این یه اشکال صاحب زبان. مرحوم شیخ از این مانع و از این اشکال سه جواب میدن. یه جوابش اینه که آقا میایم اینجا یه جور بندوبستش میکنیم و بکسل میکنیم. افرادی بودن در زمان پیغمبر که قبلا اینها شریعت سابق رو درک کرده بودن، مثلا نصرانی بودن، احکام نصرانیت رو داشتن و حالا که مسلمون شدن شک میکنن که اون حکم همچنان باقیست یا نه. اونا که میتونن استثاب کنن، حکم ثبت برای اونا. مثلا فرض کن شما میگید سلمان اون وقتی که اومد مسلمون شد 300 سالش بود، الان ما قد یقال خب 300 سالم آدم بود، دین داشت، متدین بود، حالا به چه دینی، حالا هر دینی که بود. حالا بعد از این که مسلمون شده اگر بعضی از اون احکام رو در شک بکنه، او که میتونه استثاب کنه، این مانع پاش نیست. کان یجب علیه کذا فلان کذا، کان یحرم علیه کذا فلان کذا. پس نیاییم راجع به او استثاب، نه خودش یادش نبود، ما از طرف او استثاب میکنیم، میگیم سلمان قبلا که در دین مسیحیت بود کان یجب علیه کذا، الانی که مسلمان هست کان یجب علیه کذا، حالا پس سلمان برش واجبه این گونه، پس منم که با سلمان مسلمونی مرد و شریکیم، اجماع علل اشتراک، میگه پس تو هم این حکمو داری. از همون اجماع علل اشتراک استفاده میکنیم، با ذم این واسطه استصحاب رو میبریم در مورد سلمان، بعد میگیم سلمان که این حکم رو داشت، من مسلمانم با او مشترکم، حالا من مسلمان همزمان او، من مسلمان بعد از 100 سال، من مسلمان بعد از 1400 سال، میگم من با سلمان مشترکم، به این استصحاب کان یحرم علی سلمان کذا یجب علیه کذا، منم با او مشترکم، پس بر منم این حلیت و حرمت هست. نه اونجا اونجا موضوع دو تاست، نه اون
بله
ببین خیلی خوب انشاءالله خدا باید شکر الله سعی کن الحمدلله شکر میکنیم خدا را، بالاخره آخر سالیه به یه جایی رسیدی که یه اشکال درستی مطرح بکنیم انشاءالله عرض میکنیم. این یه جواب که شیخ فرمود. جواب دومم در حقیقت شیخ جواب نقضی کرده، گفته اگه این حرف شما باشه اصلا استصحاب عدم نسخ جا نداره، ما در سر تا سر زندگیمون هی شک میکنیم یه حکمی که سابقا بوده آیا نسخ شده یا نشده، همچنان باقیست، استصحاب میکنیم عدم نسخ و بقای اون حکم را. خب در حالتی که قبلا یک کسی بود، حالا یک کس دیگه است، زید بود، حالا عمره، باید استصحاب عدم نسخ همه جا اشکال پیدا کنه. و ثالثم اینه که آقا حکمی که قبلا در اون دین ثابت شد مال اون زید و امر یهودی یا نصرانی که نبود، حکم ثبت لعنوان جماعت، همه به عنوان جماعت، به عنوانی که شامل میشه موجودینشون و قائبینشون و که بعد میان، مثلا حضرت موسی دین حکمی رو که جعل کرد مخصوص نبود به اون زمان موجود اون زمان، برای بعدشون تا 1500 سال دیگه هم همون احکام برشون جریان داشت. این حکم جعل به نحو عام. این سه جواب تو کلمه چه؟ ان المستصحب هو الحکم الکلی الثابت للجماعه علی وجه لا مدخل لاشخاصهم فی، شخص زید و عمرو بد دخالت نداره، وضع ابن هر و عام، که حتی اون حکم مقصود از این حرف شیخینه، یشمل و بنده ای را که بعد از زمان اسلام متولد شده شامل منم میشه. پس این حکم برای من هم بود و حالا شک میکنم بله آیا نصف شده یا نشده. این سه جمع. در رابطه با این مطلب اولا یه نکته رو باید توجه کنید، بحث استصحاب احکام ادیان سابقه موضوعش کجاست؟ جاییست که یک حکمی رو در دین گذشته یقین داریم و حالا شک داریم که باقیست یا نه، چرا باقی هست و چرا باقی نیست، شاید به وسیله اسلام نسخ شده، فرض اینه. یعنی فکر نکنید که وقتی اسلام آمد یه مرتبه 100% احکام گذشته رو نسخ کرد، نه، ولو این که میگیم اسلام ناسخ ادیان گذشته است، اما نه به این معنا نسخ 100% احکام گذشته. این مدعا نیست، این ثابت هم نیست، بلکه خلافی ثابت. پس نسبت به احکام ادیان گذشته نسخ 100% نیست و لذا موجب می شود که چی؟ شک کنیم که این حکم از اوناییست که نسخ شده یا این حکم هنوز باقیست. خب با این فرض شک میکنیم، میخواییم استصحاب کنیم، میخوریم حالا به این مانع اول، بابا این حکم مال زید بود، به تو چه کاره ای که بر تو استصحاب کنیم، مربوط به او بود. جوابایی که حالا داده شد یک یک بررسی کنیم. جواب اول شیخ، فرض فی من ادرک الشریعتین و بعد از استصحاب جریان استصحاب نسبت به او، اون وقت ما چی کار کنیم؟ بگیم به اشتراک در احکام ما هم به او یکسان. نه، اینجا یه مغالطه هست، ما با او یکسانیم در استصحاب، یعنی اگر او الان شک داره استصحاب دارد، ما هم اگر جایی شک کنیم استصحاب داریم. بله، در حکم کلی استصحاب با هم دیگه شریکی، اصلا اینه در دین ما جعل شده، حالا یک شوازی که قبل من کتیم. اما حکمی رو که او ثابت میشه به وسیله استصحاب برای او، این که برای من ثابت نمیشه. اون حکم مال او بود، بما انه کان علی یقین فشک، موضوعش اینه نه من. ما در شریعت موارد بسیاری داریم، حالا اشکالی که کفایه کرد در همین حد میگه به اصطلاح اصل استصحاب برای همه هست، بله، اما این حکمش نه، ضرورت ان قضیت الاشتراک لیس الا ان الاستصحاب حکم کل من کان علی یقین فشک لا انه حکم الکل ولو لم یکن علی یقین فشک، هر که اون یقین و شک داره چنینه نکن. ما اجازه توضیح بدم، به توضیح منا، ما در احکام خیلی جاها داریم رو عناوین، عناوین مختلفه، مسافر، یتم، یقصر، حاضر، یتم. حالا مسافر اگر وظیفش الان دو رکعتی خونده، منی که کنارش نشستم و حاضر هستم و تو وطن خودم، آیا میتونم بگم من با او در تکلیف مشترکم؟ نه، کل من کان مسافرن کذب، کل من کان حاضرن غیر از اون، هر دو هم کلیست مشترک، اما نسبت به عنوان خودش. من و سلمان با هم مشترک، نسبت به این که کل من کان علی یقین فشک بنابر ثابت میذاره. حالا او یقین و شکی داره و از این قضیه اینجور استفاده میکنه، من این که اون یقین و شک رو ندارم نمیتونم بگم من در این نتیجه با اون مساویم. اشتراک در احکام در اینجا نداریم، ثابت میشه این حکم برای هر کسی که یقین به حکم سابقش داشته باشه حالا شک بکنه. نداری؟ نداری؟ بوده بر کی؟ بوده بر کی؟ صحبت در همینه. بوده بر کی؟ یقینی نداریم بر خودم، یقین دارم بر یهودا این حکم بوده. خب بوده. نه بر سلمانم بوده. بله بوده. یقین دارم پس سلمان این بوده. اگر شک بکنم که سلمان در زمان مثلا اسلامش هم این حکم رو داشته یا نه، میگم بله سلمان محکوم به این حکم است، چون این یقینا این حالت سابقه داشته، فهمید استصحاب دارد. اما من داشته باشم چرا؟ این است که شامله. من نمیتونم از این قضیه اشتراک در احکام در این مورد استفاده کنم. این در رابطه با جواب اول شیخ. جواب دوم ایشون نقض به نسخ بود. اینو میذارید برای بعد، چون به صورت کلی ترم مطرح خواهد شد. جواب سوم شیخ این بود که احکام وضع روی عمومات نه روی اشخاص خاص. دقت بفرمایید، در این موارد مرحوم آقای آخوند این حرف شیخ را در حاشیه بر رسائل توجیه میکنه به این بیان: ان المستصحب هو الحکم الکلی الثابت للعناوین الباقیه ولو بالاشخاص المتبادله دون نفس الاشخاص کی یلزم تعدد الموضوع بمجرد ذالک فالموضوع ها هنا کل موضوع فی الاوقاف کل فقیر و طلبه و غیره. ما احکام میاد و عناوین، عناوین مصادیقی داره، مصادیقش متبادله، عنوانش یکیه. بعدم مثال میزنه مثل عناوین موقوفون علیهم، اگر یک مدرسه وقف میشه للطلاب، اگر یک درآمد وقفی وقف میشه للفقرا، چیه اونی که برشون وقف شده؟ این عناوینه. حالا امروز اینان، فردا یکی دیگه، پس فردا کمتر، پس فردا بیشتر. پس تبادل اشخاص درش دخالتی نداره. بگیم مراد شیخ اینه. شیخ که میگه خب الحکم الکلی ثابت للجماعه علا وجه لا مدخل لاشخاصهم فیه، بگیم منظور شیخ هم همینه. در حالتی که اینو نمیشود در اینجا گفت، در قضیه اوقاف وقف روی عناوین است نه افراد، ولی ذالک افراد ارث نمیبرن از او، تبدل که پیدا کنه ارث درشون نیست، شرکت نیست، توزیع نیست. نمیایم بگیم درآمد این وقف این اندازه است، فقرا رو شمارش کنیم مثل افرادی که توقع یارانه دارن، همه مردم فقیرن مثلا، شمارش کنیم بعد تو همه تقسیم کنیم علی السویه. در وقف اینو نمیگیم، برای اینکه برای عنوانه نه برای شخص. در حالی که در باب تکالیف، تکالیف یتعلق بالاشخاص، دونه دونه متعلق تکلیف قرار میگیرن که عقاب دارن، ثواب دارن، مؤاخذه دارن و امثال اینا، اینا مرا اشخاص، عنوان که قابل مؤاخذه نیست. تکالیف، تکالیف تحریمی یا وجوبی اینا نمیتونه به عنوان کلی تعلق بگیرد، بلکه به اشخاص تعلق میگیرد که اونا دونه دونه به اصطلاح مؤاخذه دارند و ثواب دارند و عقاب دارند و و امثال این ها. هر دو موضوع است. چه تکلیف اونم موضوعه، اونم موضوعه. اصطلاح تفاوت میگذارید؟ نمیدونم. یجب علا زیدن کذا، موضوع اون حکمه، موضوع اون تکلیفه. یجب علیه الصلات بسیار، ولی یتعلق به کی؟ به این زید. در مورد وقف یتعلق و یملک و امثال اینها، این شخص حق دارد، این شخص، اینا هر دو یکسانه. مرحوم آخوندم این اشکال شما رو نفرموده، مثال میزنه کل اوقاف. بله نه، هر دو موضوع یعنی چی؟ متعلق این ملکیت یا متعلق وجوب؟ هر دو یکی. بنابراین در تکالیف نمیتونه به کلی تعلق بگیره، بلکه به شخص. سوالی رو که اول مطرح کرد به اشخاص. بله، یک سوال مطرحه در اواخر بحث اوامرم مطرح کردن که آیا یتعلق بالاشخاص او تبایع، کلیه به این معنی که به کلی تعلق میگیرد مرآتن الالاشخاص، و اون وقت این کلی یشمل موجودین و معدومین را هم یا نه لا یشمل الا الموجودین. آیا این ادله احکام یشمل موجودین بالفعل را فقط، یا یعم ولو کسانی که مقدرت الوجود بعدها وجود پیدا می کنند؟ ممکنه به این شکل باشه، مقدرت الوجود. و اگر اینطور باشه میگیم همون حکم حضرت موسی یا عیسی شامل منم میشد، ولو اون زمان نبودم، ولو لولی لفظ عموم حکم او شامل منم میشود. بله آقا، خب شما هیچ نیم رفتی تورات خوندید، من خبر ندارم کجا رو دیدی؟ کجا رو دیدی؟ کجا رو دیدی؟ حالا اون خطابات چالا بده درد کن. پس بگیم قضایای متعارفه به صورت به اصطلاح قضیه حقیقی است که یشمل مقدرت الوجود رو هم، نه قضیه خارجیه. بله، حالا مرحوم نایمی هم قاطی کرده به جای خودش، حالا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. نه، حالا قضیه حقیقی به معناه، نه قضیه خارجیه. بنابراین یشمل افراد مقدرت الوجود رو هم، کسی که ممن وجده او یمکن ان او یوجد و بعدن، پس شامل اونا هم هست. بنابراین اون وقت شامل منم می شده. حالا نمیدونم درباره من از بین رفته یا هنوز باقیه، میتونم خودم استصحاب کنم نسبت به خودم. این بیان برای حرف اشکال سوم مرحوم شیخ، به این شکل بیان کنیم، نه به اون بیان اول که مورد اشکال بود. ولی خیلی خوب، یه فرضش حالا بگیم، مشکل قضیه اینه، ما از کجا بفهمیم که این حکم الان مورد اشکال من جعلش چگونه بوده؟ به چه عنوانی جمع شده؟ بله یمک، یعنی لو فرض که یه جایی رو احراز کنیم جعلش به نحو قضیه حقیقی بوده است، برای منم ثابت بوده و حالا شک که در نصر دارم استصحاب میکنم. بسیار خوب، اما این احکام موجود در ادیان سابقه رو موضوعش رو به چجوری به دست بیاریم و از کجا؟ عنوان موضوع احراز نشده. ممکن است، این یک جهت که حالا اونا دستمون نیست. دو، علاوه بر این احکام ادیان سابقه ممکنه از اول مغیا بوده، اگه اطلاق داشت درسته، اما اگر از اول مغیا بوده چی؟ مثلا گفته شده باشه از اول در شریعت موسی، شریعت عیسی، ایها الناس مردم، این حکم شماست، مادام لم یأت نبی آخر زمان، و اگر اون اومد باید از اون تبعیت کنی، که از اول مغیاست و به آمدن پیغمبر آخر زمان زمانش تمام شده. دفع اون لا رفع، یحتمل 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 بل یدل علیه بعضی از آیات قرآن و بعضی از روایات. این همه آیات و روایاتی که داریم در رابطه با بشارت انبیاء صالح نسبت به پیغمبر آخر زمان، لسان بشارتشون چی بوده؟ لسان رساله، لسان بشارتشون چیه؟ بشارت به چی میدادن؟ به آمدن چی بیفایده؟ به آمدن یک موجود بیخاصیت؟ یا به آمدن یک پیغمبری با شریعت جدید؟ ها نشده، حالا بحث دیگری. ببینید، پس ممکنه توی همونا این امکان که از اول گفته شده باشه تا آمدن پیغمبر آخر زمان، پیغمبر آخر که آمد بعضیا رو تثبیت کرد، بعضیا رو عوض کرد. نسخ نشدنش به اینی که پیغمبر بعدن بعضیا رو تثبیت کرد. بله، ما هم اولین مقدمه رو گفتیم، یقین به از بین رفتن همه احکام نداریم، اما به این معنا که ممکنه بعضی ها رو پیغمبر تثبیت کرده باشه. حالا بسیار خوب، عدم و رد یه جایی ثابت شد، همین میشه مثلا ببینیم. بنابراین اون میشه بیان دیگر، نه این استصحاب. پس بنابراین اولا عنوان مجعول در شرایع گذشته روشن است که آیا به نحو قضیه خارجیه بوده یا به نحو قضیه حقیقیه. ثانیاً علا فرض که به نحو قضیه حقیقیه بوده، یحتمل انکان مقیدن به یک زمان و اندازه خاصی که نتیجتاً خود به خود یه غایتش آمده و غایتش مرتفع شده. حالا ما اینا رو از کجا بفهمیم؟ چجور میتونیم درک بکنیم؟ به خود تورات و انجیل که نمیتونیم در این رابطه اعتماد کنیم. فرض اینه، میدونیم تورات و انجیل تحریف درش زیاد واقع شده، بعد العلم به تحریف از این نظر نمیتونیم به خود تورات و انجیل اتکالی داشته باشیم. و در مورد این که نه، اگر اونا رو از دین خودمون، یعنی از اون چی که به ید حجت‌های خودمون از قرآن فهمیدیم، از اخبار حجت خودمون فهمیدیم، یه حکمی را نسبت به ادیان سابقه، بله ما مواردی اینطور داریم که داریم از قرآن و روایات خودمون احکام ادیان سابقه رو میفهمیم، نه اونی که حالا تو تورات و انجیل هست که معلوم نیست چند دست عوض شده باشه. ائمه الزاماً به اونها احتجاج میکردن، نه احتجاج برای خودمون. بله به اونها فتو، بله قرآن اینطور میگه، ولی الزاماً. حالا اون موارد الزام لعل اونجاها مقداری هم هست که از دست تحریف اونا دست بیرون رفته، تحریف نشده همش، نمیگیم همه، همینقدر که مقداری تحریف شده باشه دیگه نمیتونیم موضوع رو احراز کنیم. احراز میخواییم ولو بهتر. و اما در این مواردی که این احکام رو از آیات و روایات خودمون استفاده میکنیم، فل جمله این احکام رو استفاده میکنیم، اما نحوه جعلش چگونه بوده است، با چه بیانی جعل شده، آیا به نحوه قضیه حقیقیه یا به نحوه قضیه خارجیه، نه قرآنم اینها رو متعرض نشده. مثلا الا ان انکه که اهدبنته هاتن، میفهمیم اینجور عقد نکاح مردد بین دوتا مهر چنین جایزون، اما خطاب اولیش یا ایها الناس، یا ایها الیهود، یا ایها الچنین، نمیدونیم چی بوده که. بله فل جمله این بوده. یا مثلا ولی من جا بهی حمل و بعیرن، بله خب میفهمیم فلی همچین حکمی بوده، اما این حکم در اصل جعلش قانون جعاله مثلا چگونه جعل شده بوده در اونجا، با چه شرایطی، اصل جعلش با چه عنوانی بوده، نه یه جوری بوده، همچیزی جایز. ولی برای کیا؟ برای یا ایها الناس یا نه برای یا ایها الیهود موجود؟ اینا دستمون نیست که این حکم در اون زمان چگونه بوده است. از این جهت پس موضوع دستمون نیست تا ما الان بتونیم اون رو استصحاب کنیم و بگیم شامل ما هم می شود یا نمی شود، حالا بری که بله با توجه به اخبار انبیا مغیا بوده و تمام. بله بله آقا، بله. حالا فرض کردیم ما شک در مقتضیر هم استصحابشو درست میدونیم، فرض رو این بحث داریم صحبت میکنیم، اما در این حال اینجا مانع داریم، برای اینکه یقین و شکمون مال ما نیست، شک الان داریم اما یقین سابق نداریم. این جواب از جواب سوم شیخ از مانع صاحب ضوابط. بدیدیم خب نه این جواب هم لایتم، بنابراین کنه اشکال صاحب ضوابط به اصطلاح هنوز باقی. مرحوم شیخ از این بیان، جواب اول شیخ رو توضیح دادیم، جواب دومش سوم شیخ هم توضیح داده شد که لایتم، بله باقیمون نقض به نسخ. چطور در خود احکاممون در موارد شک در نسخ استصحاب میکنیم و میگیم اشکالی نداره؟ ضمن این گفتگوها جواب اینم روشن شد، اگر یک حکمی در دین اسلام ثابت شد، قاعده کلی، اجماع، اشتراک در احکام، روایات اشتراک در احکام ثابت میکنه برای همه مسلمین الی یوم القیامه، اون وقت بعد اگر شک بکنیم آیا این حکم نسخ شده، رفع شده، برداشته شده املا، این مشکل استصحاب رو نداره، چون متیقن سابق داره. یعنی هر مسلمانی میتونه بگه کان علیه ذالک واجبن، الان نمیدونم بازم واجب هست یا واجب نیست، ولو با توجه به قانون اجماع بر اشتراک یا روایت بر اشتراک. پس نقض به نسخ نسبت به اینی که بله در احکام دین خودمون استصحاب عدم نسخ داریم، اما در احکام ادیان سالفه با این مشکل برخورد میکنیم و این استصحاب لایتم از این نظر. این اشکال صاحب ضوابط و جوابهایی که شیخ میخواست بده، و به نظر میرسه که جوابهاش هیچ کدام تمام نشد جوابهای مرحوم شیخ. مانع دوم مانعی است که بعضی آمدن گفتن ما که شک نداریم ادیان سابقه که همه نسخ شده. میگید نه 100% نسخ نشده. بله، برای علم اجمالی که دارید بسیاری از احکام ادیان سابقه نسخ شده، یقین دارید. خود همین علم اجمالی یکفی که جلوی استصحاب رو بگیره. شما 10 تا کاسه اینجا داشتید، هر 10 تاش پاک، یک جونش خون توش چکی، یقین پیدا کردید که این شد نجس. الان استصحاب طهارت توی همه اینا زیر سوال میره. این علم اجمالی یه مانع میشه از استصحاب طهارت تو همه اینا. در مورد احکام ادیان سابقه هم این چنینه، ولو یقین نداریم که همش نسخ شده باشه، نه، فرض کنیم، احتمال میدیم بعضی از اونها روی عناوین عامه قضایای حقیقی جعل شده باشه و نسخ هم نشده باشه. اما بعد از توجه به این که بعضیاش مسلماً نسخ شده است، میشه مورد علم اجمالی. اطراف علم اجمالی، اطراف علم اجمالی دیگه نمیتونید به استصحاب تمسک کنید. بله آقا؟ نه، ما یقین نداریم به نسخ. یه جاش ثابت شد همون یکیه. علم اجمالیه به این که ان فی الاحکام عدتاً که منسوخ شده نداریم. نه، ما همون جاییشم که احساسشو میکنیم تازه توجیه میکنیم نسخی واقع نشده. نه، حالا نکردیم در اونجا یقین پیدا کردید به نسخ، اما علم اجمالی به این که بازم داریم یقین، قسم میخوری که در بین احکام مواردی داریم نسخ شده که من نمیدونم کدومه. میتونی اینو بگی؟ در احکام خودمون که نمیتونی اینو بگی، اما در اون احکام میتونیم اینو بگیم. ولذا این علم اجمالی در اونها میشه مانع از استصحاب. حالا این رو انشالله فردا بررسی میکنیم. ظاهرا روز تولد حضرت سید الشهدا سلام الله علیه طبق نقل بعضی ها موکول شد به پس فردا. لذا فردا در خدمتون هستیم تا خدا بزرگه برای روزهای بعدش انشالله.